السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد. و علی اهل بیت الطاهرین. جلسه 40 قرآن و انسان معاصر و 5 جلسه بحث سنن الهی رو آغاز بکنیم. در جلسه گذشته از میان سنت‌های الهی به نکته‌ای در سنت هدایت خدا انسان رو پرداختیم. خدا چگونه انسان‌ها رو هدایت می‌کند؟ الواقع این بحث، این قسمت از مباحث سنت الهی می توانست متأخر از این مباحث مطرح شود، منتها به دلیل مباحثی که در شبهای قدر مطرح کردم و سوالاتی که برانگیخت این بحث رو مقدم کردیم. خداوند برای هدایت ما آدمیان پیامبرانی را ارسال کرده است. این پیامبران حداقل در 3 حوزه به امور غیر متعارف، امور متفاوت با دیگر آدمیان دست نیازند. یعنی در این 3 حوزه متفاوتند. این 3 حوزه متفاوت رو بار دیگر با همدیگه مرور میکنیم. مورد اول این که به این پیامبران وحی میشود، یا این پیامبران با یک علم خاصی عالم شدند در حوزه دین، که ما این رو به عنوان یعلمهم الکتاب و الحکمه ازش نام میبریم. تعلیم کتاب از طریق انزال وحی است، و انزال وحی یک امری است که از بیرون پیامبر بر قلب او وارد میشود. ذکر کردیم که با کمک با آیات قرآن کریم رو که دنبال میکنیم، وحی چیزی نیست که از درون پیامبر بجوشد، یا این که پیامبر در یک تجربه دینی یا یک تجربه معنوی یا یک تجربه امر قدسی بیاید و این تجربه درونیش را تعبیر و تفسیر کند، به کلمات درآورد و به صورت وحی الهی یا قرآن خدا او را ارائه بکند. این تئوری است که در یک قرن اخیر در میان مسیحیان پیروانی دارد و اخیراً در میان ما مسلمانان هم به عنوان بحث تجربه نبوی ابراز شده. ذکر کردم من به این نظریه قائل نیستم و اون رو منطبق بر قرآن هم نمیدانم. لذا بحثی رو که دارم دنبال میکنم کاملاً نظری متفاوت با اون قسمت است. وحی رو امر بیرونی میدانیم، انزال است، نازل شدن است، نه پیزان از درون. در قرآن کریم هیچ موردی را نمیتوانیم پیدا بکنیم که اون نظریه دیگر را، یعنی نظریه تعبیر وحی به تجربه دینی را تایید بکنم. منتها بحث من الان پرداختن به این مسئله نیست، نکات مهم دیگری دارم. این بحث را حدود 3-4 سال پیش به تفصیل بهش پرداختم، هرچند به شکل عمومی منتشر نشده. نکته اولم بنابراین توی این حوزه این است که و از بیرون جان پیامبر از طرف خدا بلا واسطه یا با واسطه ملک جبرئیل به قلب پیامبر نازل می شود. بنابراین نفس و خود و امری خارق العاده است، امری ماورای انسانی است، امری الهی است. یکی از شرایط ایمان ما مسلمانان، مسلمان بودن ما، این است که ما قائل باشیم که خداوند چنین پیامی را به رسولش ارسال کرده است. شرط اصلی مسلمانی ایمان به خدای واحد، ایمان به سرای دیگر و ایمان به این نکته است. این شرط مسلمانی است، یعنی این که ما قائل باشیم این پیام از جنسی دیگر است، این پیام پیامی الهی است، برخواسته از اوست که توسط پیامبرش به ما میرسد. این لذا اولین نکته در پیامبری این است که خود وحی امری بیرونی است، امری الهی است، امری غیر بشری است. من در این مباحثم به هیچ وجه قصد آن ندارم که وحی را تفسیر بشری کنم. معتقدم وحی امری فرابشری است. این نکته اولم. ضمناً یک ملحقی هم این نکته دارد، این که فقط وحی به معنای آنچه که در قرآن آمده امری الهی نیست. پیامبر مطالب دیگری هم غیر از این 6600 آیه از خدا تلقی کرده است. ما این که چگونه عبادت کنیم، چگونه با یکدیگر رفتار کنیم، جزئیات این مطالب در قرآن نیست. این مطالب جزء مسلمانی است، جزء دین ماست. این مطالب را از پیامبرمان گرفته ایم، معتقدیم که او از جانب خود این حرفها را اختراع نکرده است. او به ما گفته است و ما او را صادق می‌دانیم که اینها هم تعلیم خداست. او یعلمکم الکتاب و الحکمه، کتابش می‌شود این و حکمتش هم می‌شود اون مطالب دیگر دینی که خدا به پیامبرش داده است و او نیز به ما ابلاغ کرده است. لذا این بخش از علم پیامبر هم چیزی نیست که خودش به آن رسیده باشد. اگر خدا به او نمی فرمود، او چیزی نداشت برای ما بگوید. او امی بود، درس نخوانده بود، سواد خواندن و نوشتن نداشت، در میان این مردم زندگی کرده بود، همه او را به صداقت و امانت می شناختند، اما به دانشمندی کسی او را نمی شناخت. پس هر دانشی داشته است متفاوت با دیگران از جانب خودش نیاورده است، دیگری به او داده است. اون دیگری را اونها می گفتند یک عجمی آمده است که تو القا کرده است که قرآن این رو گزارش می کنه و تکذیب می کنه. ما مسلمانان معتقدیم که هرچه پیامبر در حوزه دین به ما می گوید خدا در اختیار او نهاده است، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. پس نکته اول در پیامبری فلواقع علم متفاوت پیامبر است. این علم متفاوت یعنی آن چیزی که دین نام دارد. دو بخش می شود، یکیش می شود کتاب در میان ما مسلمانان قرآن، یه بخش دیگه شما می شود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا در سوره فاتح. یعنی این که هرچه پیغمبر به شما داد منتها حوزه دین، هر چیزی که میگوید دین این است، این گونه عبادت کنید، این گونه رفتار کنید، این گونه عمل کنید به نام دین، این مطلب را خدا به پیامبرش داده است و او هم در اختیار ما نهاده است. این مطلب، این که میگم الهی است، در نظر داشته باشیم. اگر نگوییم الهی است، اون وقت دیگه خدا کمرنگ می شود و گفتیم دین ما، این جلسات رو همه من تکیم رو این نکته بوده است، دینی خدا محور است. پیامبر محور دوم این دین نیست. این دین یک محور به نام خدا بیشتر ندارد. این پیامبر صرفا نام رسان، رسول، پیام‌آور آن تنها محور است. از خود هیچ ندارد، هرچه دارد از اوست. این معنای توحیدی است که تو جلسات متعدد کوشش کردیم ابعاد مختلفش رو بشکافیم. بنابراین نکته اول الهی بودن، غیر بشری بودن، ما فوق انسانی بودن پیام وحی و اون ابلاغ الهی است. یه سلسله بحثم من در مورد خود وحشناسی داشتم، امیدوارم اینم امکان انتشار حداقل صوتیش فراهم بشه. یعنی خود این بند یک سلسله بحث بوده همه ابعادش، حالا تکرار نمی‌کنم. مورد دوم، دومین موردی که در پیامبری غیر بشری است، ما فوق بشری است، به بیانی الهی است، معجزات پیامبران است. معجزه چیزی نیست که توسط خود پیامبر امکان ایجادش باشد. اصلا معجزه یعنی امری که وقتی اتفاق می افتد دیگران چون از انجام آن عاجزند باور می کنند که وقتی این پیامبر خودش نمی تواند این کار را بکند. ما آدمیان هم نمیتوانیم چنین کاری بکنیم، پس حتما مؤید به تأییدات الهی. پس اون پیام دیگریش هم که کنار معجزه می آورد، اون هم از جانب خداست. این معنای ساده معجزه است. معجزه مطابق قوانین عادی بشری امری طبیعی نیست، امری مافوق طبیعی است، امری غیر طبیعی است. این که فرض بکنید وقتی که ما کنار رودخانه میرسیم و ما را تعقیب میکنن آب به کناری برود و ما بتوانیم از رودخانه رد بشویم و بعد دشمن ما که در تعقیب ماست وقتی وارد همون قسمت میشود آب که کنار رفته بود برگردد به جای خودش، خب اگر طبیعی بود گیریم به هر دلیلی این آب کنار میرفت، ما اگر وارد این رودخانه میشدیم کاملا فرو میرفتیم در گل و لای، امکان جلو رفتن نداشتیم. این امر طبیعیش، نمیتوان گفت بلا فاصله هم خورشید آمد این رو تابید، زمین رو خشک کرد، همه اینام تو یک لحظه اتفاق افتاد، اینم که شب بود. ببینیم اینها امور طبیعی نیست. این که نفس آب با جزرمت بالا و پایین میرود، اما همه شما الان همین خوزستان کنار اروندرود هم بوده باشی، جزرمت در اون حدی نیست که آب کلن به کناری برود کف رودخانه پیدا شود. بله آب پایین میآید با جزرمت با جاذبه ما بالا میرود، اما طبیعیش نیست که آب تو یک گوشه رودخانه فقط خالی بشود تو بقیهش سر جاش بماند. برخی کوشش کردند و میکنند که معجزات پیامبران را طبیعی جلوه بدهند. زبان قرآن این نیست، اراده خدا بر این تعلق گرفته است که در وقتی از اوقات به شیوه های غیر متعارف قدرت نمایی کند. ما این را هم باور داریم. معجزات دو گونه هستند. گونه ای خارج از جان پیامبران است، مثل عصای موسی، مثل همین بحثی که الان داشتیم، یعنی کنار رفتن رود نیل و بلعیدن، بازگشت رود نیل وقتی که فرعون و اصحابش در میان اون معبر باز شده بودند. اینها معجزه ایست که در جان پیغمبر نیست. این که عصا تبدیل به اژدها شود، این شخص موسی نیست، این دقیقا خارج از بدن موسی و جان موسی اتفاق می افتد. یا این که اگر قرآن معجزه است، این جان پیامبر نیست، قرآن مطلبی خارج از جان پیامبر است. اما برخی معجزات معجزاتی هستند که جدای از شخص و شخصیت اون پیامبر نیست، خود وجود اون پیامبر معجزه است، یا بخشی از زندگی اون پیامبر معجزه است. مثالش رو برخی مثالاش آخر جلسه پیش دادم. حضرت عیسی مسیح تولدش معجزه است، سخن گفتنش در گهواره معجزه است، یحیای پیامبر در نوجوانی به پیامبری مبعوث می شود، نفس این کار معجزه است. کودک کارش بازی است، نوجوان کارش جوانی است. اما شما بیایی سخنان حکیمانه بگویی و در مسند پیامبری بنشانی، هر کودکی هر نوجوانی چنین نمیتواند انجام بدهد. برخی پیامبران، اندکی از پیامبران وجودشان معجزه بوده. این که عیسی مسیح کلمت الله است، اما محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه کلمت الله به اون معنا نیست. این فخری هم برای عیسی نیست، بحث دیگری است. خدا اراده کرده که عیسی این گونه باشد و پیامبر ما آن گونه باشد، لذا کلمه به موسی به عیسی اطلاق می شود، هم نبی است هم کلمت الله است، یک آیه است. تولدش من و تو پدر و مادر داریم، اما دو تا پیامبر بودن، یکیش نه پدر داشته نه مادر، یکیش پدر نداشته مادر داشته. اولین پیامبر جناب آدم از خاک مستقیماً ما معتقدیم آفریده شده، پس نه پدر دارد نه مادر. اما عیسی مادر دارد پدر ندارد. بقیه پیامبران و همه ما آدمیان به گونه‌ای هستیم که متفاوت با عیسی، متفاوت با آدم. پس نفس خود تولد عیسی اصلا به هیچ چیز دیگه کار نداشته باشه. این معجزه است. مطالب دیگرش هم در کودکی سخن گفته، مبعوث شدنش هم در پیامبری در کوچکی بوده است. حالا این یکیش البته قرآن نمیگوید، اما نه در مورد یحیی به صراحت میگوید. این مطالبش میشود چی؟ این میشه معجزه‌ای که در جان پیامبر است که آیات شو جلسه پیش تلاوت کردم. حالا برمیگردیم به بحث دوممون. دومی رو جمع بکنیم. دومین نکته بعد از خود وحی و بعد از اون تعلیمات دینی پیامبران که امر الهی بود، اعجاز پیامبران هم از امری بشری نیست، امری فرابشری است، امری خارق العاده است، امری الهی است. در پیامبر ما معجزه اصلی و وحیش منطبق است. یعنی در پیامبر ما این دوتا یکی می شود. در بقیه پیامبران هیچ کدام وحیشان معجزه نیست، نمی ماند، نمانده است یا کامل نمانده است. اما وحیی که به پیامبر ما شده است مانده است و ما هنوز به آن را داریم. البته به لحاظ تاریخی گفته می شود پیامبر ما معجزات دیگری هم داشته است. اگر کسی اونها را به لحاظ تاریخی پذیرفت پیش می رود، اما نپذیرفت هیچ خللی در مسلمانیش ایجاد نمی شود، چون اون معجزات برای دوران خودش بوده است، اما قرآن مال همه دوران هاست. لذا اگر کسی گفت شق القمر بوده یا نبوده، اون زمان مردم باور کردن، دیدند. امروز به لحاظ تاریخی برای ما ابراز می شود. ممکن است ما به لحاظ تاریخی برای دیگران نتونیم اثباتش بکنیم، هیچ خللی به ایمان احدی وارد نمی شود. لذا اون اعجازی که ما روش ایستادیم برای امروز ما بعد از 1400 سال چیزی غیر از قرآن نیست. حالا این که سنگریزه در کف دست پیامبر تحلیل کرده است، لا اله الا الله گفته است، این که ستونی که پیامبر در مسجد النبی به آن تکیه می‌زده است، وقتی منبر ساختند و پیامبر دیگر به آن تکیه نزدند، نالید، همه اصحاب ناله را شنیدند، مشرف بشوید به مدینة النبی، اونجا اسمش نوشتن ستون حنانه، یعنی ستونی که ناله کرده است. خب در اون دوران اتفاق افتاده است، مردم هم شنیدن. حالا به لحاظ تاریخی ممکن است برای من تو اثبات بشود، ممکن است نشود، چندان خللی به جایی نمیزند. آنچه که باید باقی باشد و هست معجزه اصلی است که قرآن است. این هم میشه بند دوم که بحث معجزات و امر خارق العاده پیامبر. بحث سوم، این کمی با اون دوتای قبلی متفاوت و ریستر و دقیق‌تره. در حوزه پیامبری یک امر خارق العاده دیگر هم یافت می شود. این را اگر قرآن به ما نفرموده بود شاید چندان ما به آن نمی رسیدیم و عقلمان به آن قد نمیداد یا نمیتوانستیم اون را اثبات بکنیم و دیگران را به اون باور بکنیم. اون مطلب این است که خداوند وحی را که فرستاده است یا تعلیمی را که داده است به پیامبرش، خودش آن را حفظ میکند، اجازه نمیدهد که آن وحی ناقص به مردم برسد یا غلط به مردم برسد، متفاوت بشود، در او دست برده شود. نه اجازه میدهد چیزی در حد پیامبریش به آن افسوده شود، نه به اجازه میدهد چیزی از آن کاسته شود، نه اجازه میدهد چیزی از آن تغییر کند. خودش ضامن بقای آن وحی است تا زمانی که از زبان پیامبر به گوش ما مردم مخاطبان عصر پیامبر برسد. اما بعد از آن دیگر ما این، چون ما شنیده ایم هست، دیگر خدا به شکل خارق العاده قول نداده است که حالا از این به بعدش چه میکنیم، باقی میماند هستش. اون چیزی که مهم است تو حوزه پیامبری، حالا قسمت اولش است، ادامهش یه بحث دیگری میشود، اونم با تفسیر و جزئیات خودش. آیا به این دقت بکنید، خدا پیامبرش را گونه ای می سازد که او نتواند در این وحی تصرف کند، یا نه پیامبرش انسانیست مثل بقیه انسانها، وحیش را یک جوری حفظ میکند که هیچ شیطانی یا هیچ انسانی در او امکان تصرف و تحریف و امثالهم نداشته باشد. هر دو نتیجهش واحده، بالاخره وحی حفظ میشود به دست من و شما، درست همون جوری که بوده است میرسد، به اصطلاح امروزی آکبند میرسد، همونطور که خدا فرموده ماها تلقیش میکنیم، میشنویم، میفهمیمش. اما به کدامه که این دو روش؟ یک روش این است که بگوییم که خدا پیامبرش را به گونه ای تنظیم میکند که نتواند دست در او ببرد، عیناً همون را که به او گفته است به ما تحویل بدهد، مثل یه ضبط صوت او را درستش میکند که ضبط صوت کم و زیاد نمی کند پیامی را که ضبط کرده. خدا پیامبرش را اینگونه مانند ضبط صوت میکند تا پیامش به ما برسد، یا این که نه، دست در وجود و جان پیامبرش نمیبرد. پیامبر آدمی است مثل همه آدمیان، ممکن است فراموش کند، ممکن است یادش برود، یا اینکه فرض بکنید انسان ضعیفی اگر باشد، پیامبران ضعیف نیستند، بالاتر از حد انسان متعارف هم هستند، اگر انسان ضعیفی باشد فرض بکنید بیاد دست در آن ببرد، میگه نه من کاری به این پیامبر ندارم، خود این پیام رو حفظش میکنم. بنابراین اگر به معنایی بخوام اسمت امروزی رو به کار ببریم، میشه این که اسمت مال پیام است یا مال پیامبر. محفوظ بودن از خطا مال پیام است یا مال پیامبر؟ آنچه که ما نیاز داریم کدامشه؟ امروز که پیامبر در میان ما نیست، ما در خدمت پیامبر نیستیم، ما امروز نه در عصر رسول به چه نیاز داریم؟ ما به محفوظ بودن پیام نیاز داریم، اما در عصر خود رسول بیش از این بوده است. حالا پیام هم محفوظ از خطا و معصیت باشد، اما خود رسول چگونه بوده است؟ تلقی غالب مسلمانان این است که اونها بحث رو روی شخص پیامبر میبرند و معصومیت پیام را از طریق معصومیت پیامبر تأمین میکنند، به این شکل که میگن این وجود مقدس به گونه ایست که در او نه معصیت احتمال می رود نه خطا احتمال می رود. هر چه می گوید ما ینطقان الهوا ان هو الا وحی یوها، آیه را اینجوری می فهمند که او جز وحی الهی بر زبان نمی آورد. او آنچه که بر زبان می آورد برخواست از هوای نفسش نیست، او فقط حق می گوید، او جز حق امکان بروز از خود ندارد. میگیم که خب او مگر انسان نیست؟ گفتیم او بشر است. اگر بشر است احتمال این امور هم احتمال خطا هم احتمال معصیت به عنوان بشر بودن در او میرود. میگن خدا حفظش میکند، اونام بشر بودن رو قبول دارد، منتها ما فوق بشر بودن به کجا میرسد؟ ما فوق بشر بودن به این میرسد که تا پیامبر اراده معصیت نعوذ بالله کرد یا احتمال خطا در او رفت، خداوند چکار میکند؟ مانع میشود که خطا اتفاق بیفتد یا معصیت تحقق پیدا کند. پس مطلب را از طریق شخص پیامبر پیش میبرند و وقتی شخص پیامبر معصوم شد یا شخص پیامبر بی خطا شد، خطا ناپذیر شد، در نتیجه پیام هم همین گونه می شود. نتیجهش این میشه که دیگه پیامبر فقط در حوزه دین خطا ناپذیر نیست، پیامبر مطلقاً خطا ناپذیر می شود. اگر قرار است وجودش از سرشت دیگر باشد، با دیگر آدمیان متفاوت باشد، در این صورت او مطلقاً نافرمانی نمی کند، به علاوه مطلقاً خطا هم نمی کند، چه در امر دین چه در امر غیر دین. نتیجه‌اش این می شود که در امر دین هم خطا نمی کند و معصیت هم نمی کند. این میشه راهی که تاکنون من و شما باش آشنا بود. بیان دومی که برای این مسئله میتوان ذکر کرد که جلسه پیش اجمالی بهش اشاره کردم این بود که بگوییم خود قرآن چگونه پیامبرانش را معرفی کرده است. بحث پیشینی نکنیم، بحث پسینی بکنیم، بگیم پیامبران از جانب قرآن، از جانب خدا چگونه معرفی شدند. اگر به اینجا رسیدیم، حالا آیات رو برخیش تلاوت میکنم و برخیشم اشاره میکنم، به این که خداوند خواسته است که پیام محفوظ بماند. اگر پیام محفوظ نماند دیگه مسلمانی ضمانت الهی ندارد. یعنی اگر فکر بکنیم خدا یه چیزی میخواسته بفرماد اما پیامبرش چیز دیگری به ما گفته است، دست برده، کم کرده، زیاد کرده، تحریف کرده، دیگه پیام قابل اعتماد نیست. لذا به هر دو راه حل باید این نتیجه از روش ازش به دست بیاد، پیام باید کاملا مطابقه با اصل باشه. ببینیم قرآن پیام را ضمانت کرده است، گفته پیام را من خودم حفظش میکنم، حفظ پیام به عهده من است. خب پیام چه مراحلی دارد؟ یکی از خدا یا از فرشته وحی به قلب پیامبر، دوم از قلب پیامبر به زبان پیامبر، سوم از زبان پیامبر به گوش ما. این سه مرحله رو طی می‌کنه. در مرحله اول اگر بخواهد اتفاقی بیفتد، یعنی وقتی از خدا یا از فرشته وحی می‌خواهد به قلب پیامبر برسد، چه اتفاقاتی ممکن است رخ بدهد؟ بگیم ممکن است کسان دیگری، شیاطین بیایند و توی اونجا تصرف بکنند. اونجا دیگه اصلا در حوزه اختیار نه پیامبر است نه در حوزه اختیار ما انسان ها. تصرف شیطان قبل از وصول پیام به قلب پیامبر، این میشه تو مرحله اول. مرحله دوم این که پیام به شکل واقعی به قلب پیامبر القا شده است، اما از قلب پیامبر به زبان پیامبر که میخواهد بیاید، شیطان بیاید در امنیه پیامبر، در ذهن پیامبر تصرف کند. این احتمال هست یا نه؟ قرآن خبر میده بله این احتمال هست، اما من حفظش میکنم. شیطان بیکار نیست، شیطان وارد این حوزه هم میشود، اما تا خواست تصرف کند در این حوزه، من که خدا باشم چه میکنم؟ میام و آثار شیطان رو زایل میکنم، نسخ میکنم این آثار رو. و مرحله سوم این که حالا به زبان پیامبر از قلب به زبان آمد، حالا پیامبر میخواهد از زبانش به ما ابلاغ بکند. خب در اینجا هم باز کسی بیاد نه جلوگیری بکند، نگذارد که این پیام آنچنان که بوده است به گوش همگان برسد، خب این یکی دیگه از اونها ساده تره. اگر به زبان پیامبر جاری شد دیگه مانع تراشیدن و اینکه نگذاریم آنچنان که بوده است به گوش مردم برسد به دشواری اونها نیست. هر سه تا در هر سه مرحله، شیاطین جن در مرحله اول و دوم به خصوص و شیاطین انس صرفا در مرحله سوم، میتونن بیان دخالت کنن، خرابکاری کنن، آسیب برسانن. خداوند خود آمده و تضمین کرده است که من نمیگذارم این پیام مخدوش بشود. گاهی به شکل اجمالی فرموده که گفته پیام را خودم فرستادم، خودم هم چه کارش میکنم؟ حفظش میکنم. گاهی هم به شکل تفصیلی این مطلب را آمده ابراز کرده. حالا به شکل تفصیلیش من اشاره میکنم به بحثمون. سوره حج، سوره 22 قرآن، آیه 52. و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم آیاته والله علیم حکیم، ما قبل از تو رسول و نبیی نفرستادیم مگر. کسی یه سنت رو داره میگه. این مواردی که ما و الا در قرآن میاد، این از تو جز این نیست، اشاره به یک قاعده میکنه، قاعده ای که یک بار نبوده، تکرار شده، اتفاق افتاد. هر پیامبری، هر نبیی که ما فرستادیم، این اتفاق براش افتاده. الا اذا تمنا، وقتی که آرزو میکرد. پیامبران چه آرزویی دارند؟ من و تو به عنوان یک مؤمن چه آرزویی داریم؟ آرزوی ما مؤمنان این است که دین، پاکی، خوبی همه جا جاری بشود. بیشک پیامبران هم چیزی شبیه به این میخواستن. پیامبران دلشان میخواسته، آرزو میکردن همه تسلیم خداوند باشند. وقتی خدا امری میکند، همه آن را به جان بخرند. این میشود امنیه، آرزو. آرزوی بدی نیست. یه معنای دیگر هم دارد تمنا، معنای تلاوت دارد. وقتی که میخواستن تلاوت کنند، اگر معنای تمنی تلاوت باشد، هر دو در لغت آمده، اولی مشهورتر، دومی معنای غیر مشهورتر. یعنی زمانی که از قلب پیامبر میخواهد به زبانش جاری شود، این تمنای معنای دوم. اما اولی اگر آرزو باشد، یعنی ورود در ذهن پیامبر، وقتی پیامبر آرزو می کند، دومی به بحث ما بیشتر نزدیک است. اما اولی هم اگر نتوانیم رفعش بکنیم، به بحث ما مشکل می زند. در تفاسیر هر دو آمده، تمنا به هر دو معنا به کار رفته، زمانی که آرزو کرد یا زمانی که تلاوت کرد. چه اتفاقی می افتد؟ القى الشیطان فی امنیته، شیطان القا می کند در آرزوی او، یا شیطان القا میکند در تلاوت او. یعنی شیطان تصرف میکند، شیطان بیکار نمیشینه. اگر برای پیغمبر هم چه اتفاقاتی ممکن است بیفته، حساب من و شما هم پاک است دیگه. ما هم هر روز در معرض تصرفات شیطانی قرار داریم. او هم میآید در ذهن و ضمیر ما بازی میکند، ما را بازی میدهد. خب وقتی که شیطان القای در امنیه کرد، حالا القای در آرزو، القای در قرائت، یکی از این دو من، در این صورت میگیم که پیام پس مشکل پیدا کرد. تو پیام شیطان دست برد. خدا میگه من پس کیم؟ فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خدا نسخ میکند القای شیطان را. یعنی خدا بی اثر میکند، خدا رفع می کند، نمی گذارد چه در امنیه آرزو، چه در تلاوت، کار شیطان تأثیری بگذارد. نتیجه چی می شود؟ پیام از القای شیطان مسون می ماند. خب ثم یحکم آیاته، سپس خدا آیاتش را احکام می بخشد، محکم می کند. در کجا؟ هم در ضمیر پیامبر، هم در زبان پیامبر، هم در جهان پیامبر آیه محکم می شود. لذا این آیات هنوز هم همچنان که بود هست. الله علیم حکیم، خدا صاحب علم و حکمت است. خب این یک نمونه. در قرآن بگردیم، بحث نسیان مطرح شده، باز خداوند همین گونه بهش پرداخته. الان نمیخوام به تفصیل همه این جزئیات وارد بشم. این شاید شاخص‌ترین موردی بود که در قرآن بهش پرداخته شده. نتیجه این قسمت این است که خداوند پیام الهیش را به شکلی خارق العاده، به شکلی غیر بشری، غیر متعارف حفظ میکند. پیام حفظ میشود. علل قاعده اگر این نکته را بپذیریم، وقتی قرار است پیامبر دین را تعلیم بدهد به ما، اگر شیطان اونجا هم آمد خواست خرابکاری بکند، با همین شیوه خدا باید چه کار بکند؟ نسخ ملقیات شیطان را بکند، نسخ القائیات شیطان را بکند. این تا اینجا میشه سه موضعی که در بحث پیامبری ما با امور فرابشری مواجهیم. مسلمانی ما اقتضا میکند این ستا را بپذیریم. ستا را دوباره تکرار بکنم. مورد اول این که وحی امری فرابشری است، تعلیم الهی به پیامبرانش نیز هاکذا در حوزه دین. نکته دوم، معجزات پیامبران هم یک امر غیر متعارف و غیر طبیعی است. نکته سوم هم حفظ پیام الهی نیز به شکلی و شیوه غیر بشری محقق شده است. خب حالا این سه تا رو که گفتیم وارد بحث اصلیمون میشیم. آیا پیامبران غیر از این سه موردی که گفتیم در حوزه دیگری هم تفاوت دارند یا ندارند با دیگر انسان ها؟ این سه تفاوت هیچ کدام تفاوت ذاتی نبود. وحی از بیرون بود، معجزه در غیر از اون دو سه موردی که به خود شخص پیامبران بوده است امری بیرون پیامبر است. سوم هم این که تصرف بشود در ذهن پیامبر و جلوگیری بشود از القاعات شیطان، این هم یک نیروی از بیرون است. اگه خود پیامبر رها بکنیم مثل بقیه مردم میشود. حالا صحبت اینه، آیا پیامبران غیر از این سمر خارق العاده فرابشری تفاوت دیگری با بقیه مردم دارند یا ندارند؟ این سؤال اصلی جلسه گذشته من بوده است. در این حال این چه نکته اول با سه محور، یه نکته دیگه هم بگیم که باز مشکلی برای ذهنی پیش نیاد و تأکید کنیم روش. نکته دوم میشه تا اینجاش میشه نکته اول با سه محور. نکته دوم بحث من این است که اصلا پیامبران رو بگذاریم کنار، خود مردم با تقسیمات قرآنی دو گونه هستند. مردم یا پاکند یا ناپاکند، یا مطهرند یا آلوده به رجس و لوس و نجاست‌های معنوی هند، یا مزکاهند یا متحرند یا چنین نیستند. قرآن تقسیمهاش تقسیمه دوگانه است. میگه که من میخواهم شما متقی باشید، من میخواهم شما متحر باشید، من میخواهم شما مزکا باشید، من میخواهم شما مخلص باشید، اخلاص داشته باشید، پاک باشید، تزکیه شده باشید، تقوا داشته باشید، تطهیر شده باشید. همه اینها به یه جا میرسد، یعنی انسان پاک، انسان پرهیزکار. مقابلش هم آدم هایی هستن که این صفات رو در خودشون متجلی نکرد. از خودمون میپرسیم آیا اگر قرار باشد خدا پیامبرانش را از میان مردم برگزیند، از کدام یک از این دو دسته گزینش میکند؟ از میان ناپاکان یا از میان پاکان؟ تردیدی نداریم که پیامبر میباید از میان مطهران، متقیان، مزکاها، مطهرها استفاء شده باشد، اجتباء شده باشد، گزینه شده باشد. پس اما تقوا، تزکیه، تطهیر و اخلاص امری ذاتی است یا امری کسبی است؟ ما خودمون رو باید بریم زحمت بکشیم رو خودمون، خودمون رو پاک و پاکیزه بکنیم، یا از شکم مادر که به در آمده این مطهر و مزکا و متقی و مخلص بوده این؟ خب اگر اینجوری بوده باشیم که دیگه فخری به دیگران نداریم. خدا اینجوری خواست است، منم اینجوری هستم، چه تفاوتی من با دیگران، چه منتی من به دیگران دارم؟ من مثل یک ماشین اینگونه برنامه ریزی شدم، من گناه نمیتوانم بکنم، مثل فرشته ها هستم. فرشته فخری بر من انسان ندارد، او اصلا دستگاه آفرینش اینگونه تنظیمش کرده است که لا یعصون امر ربهم، ولی من انسان اختیار دارم، میتونم ایمان بورزم، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. اگر ایمان ارزشی دارد برخواسته از این اختیار من انسان است. پیامبران اگه بشر بودن یعنی اونها اختیارشون باید حفظ شده باشه، یعنی اونها بتوانند مطهر باشند یا نباشند، متقی باشند یا نباشند، و اونها آگاهانه با اختیار تقوا، طهارت، تزکیه و اخلاص رو انتخاب کردن. اگر گفتیم باز دوباره تو همین بند دوم سوال میکنیم آیا تقوا در همه آدمی ها یکسان است یا دارای مراتب و درجه است؟ میگیم مراتب دارد، درجه دارد. تو برخی روایات ما فرموده پیامبر گاهی 10 درجه دارد تقوا. کسی که اون درجه بالاییه مثل درجات پایینی نیست. اینها هم باید انسان بنشینه روی خودش زحمت بکشه، کار بکنه، تمرین بکنه تا بتواند متقی باشد، مزکا باشد، مطهر باشد. اگر قرار است از بین مطهرها کسانی انتخاب شوند، قطعاً چه کسانی انتخاب می شوند؟ کسانی که در درجات بالاتری از تقوا و طهارت و تزکیه و اخلاص باشند. اما این هیچ تفاوت ذاتی نیست، این تفاوت رو بی خود نیست. پیامبر 40 سال روی خودش زحمت کشیده. پیامبر هم نمی شد به چی مشهور بود؟ می گفتن محمد امین صلوات الله علیه. این به امانتداری در بین قوم خودش مشهور بود. اگر می خواستن برن یکی هم انتخاب کنن خود مردم، می رفتن پاکترین، صادقترین، امانتدارترین، گفتن این شخص است، این فرد خودش زحمت کشیده. این که به غار حرا میرفت تهجد میکرد قبل از مبعوث شدنش به پیامبری، عبادت میکرد، یعنی چی؟ این داره خودش کار میکنه، خودسازی میکنه، خودش رو آماده میکنه برای تقرب به خدایش. خدا بهش تفضل میکند، به پیامبری مبعوثش میکنه. میخوام بگم این ویژگی ها میباید شخص در خودش محقق کرده باشد. همه پیامبران جزء پاکترین از یک سو و جزء مستعدترین برای کسب معرفت از سوی دیگرند. پیامبر ما درس خوانده نبود، اما وجودی مستعد برای کسب معرفت داشت. اگر نداشت انتخاب نمیشد. دو تا ویژگی رو گفتم. این دو تا ویژگی میگیم که انسانهایی که پاکند یا جزء پاکترینند یا اصلا پاکترینند، و دومیش استعداد کسب معرفت، استعداد وصول به حقیقت. این باید باشد تا فرد فلواقع فضیلت پیامبری رو داشته باشن. حالا با سوالم در مورد این نکته دوم رو تکرار میکنم، آیا این امور ذاتیست یا تسوی؟ یعنی این امور فرد باید جدا باشد، یعنی تافته جدا بافته باشد، جنسش هست یه جنس دیگری باشد؟ اگر کسی بگوید پیامبر در این زاویه باید جنسش دیگر باشد، بگیم کدام آیه این را فرموده؟ با کدام آیه داره این را میگی؟ قرآنی که ما میخوانیم و هممون دنبال میکنیم، با این سوالم دنبال بکنید، ببینید شما به اینجا میرسید که پیامبران از همه مردم از یه جنسند، پیامبران یا پیامبر ما از یه جنس دیگر است. جنس پیامبران رو کتاب نیامده از جنس مردم تحقیق بکند. این میشه نکته دوم. پس ما تو نکته اول سه امر خارق العاده رو گفتیم، تو نکته دوم گفتیم که مردم به شکل کسبی طبیعی به دو قسم تقسیم میشن، خودشون هم این رو انتخاب میکنن، پاک و ناپاک، به زبان قرآنی مطهر و مزکا و خالص و متقی و صفات متفاوت اینا. و پیامبران در این مرحله جزء پاکان هستند، سلسله پاکان هستند. خب این جلسه ما مصروف به پاسخ گفتن به این است که حالا آیا پیامبر غیر از اون سه نکته و غیر از این ویژگی کسبی که در خداش ایجاد کرده است، آیا تفاوت دیگری با بقیه مردم دارد یا ندارد؟ سه تا تفاوت احتمالی را من مطرح میکنم. این سه تفاوت را دقت بکنم. تفاوت اول، بگیم تفاوت ذاتی، ذاتش ذات دیگر است، جنسش جنس دیگر است. ایشون از نورند، ما از خاکیم. چیزی که گاهی گفته می شود آیا ریشه قرآنی دارد؟ این میشه نکته اول. نکته دومش این که بگیم پیامبران اصولا علمشان علم غیر کسبی است، غیر از اون مسئله اولا، غیر از اون مطلب وحی و علم دین که از خدا گرفته رو گذاشتیمش کنار. اصلا میگن مطلقا اونها نیاز به علم کسبی ندارن، همه علومشان لدن نیست. و بعد این رو گسترشش میدن، آنها هر وقت بخواهند به هر چه بخواهند آگاهی دارند. دو تا اطلاق، هرگاه بخواهند و به هر چه بخواهند، هر زمان درباره هر چیز. این رو توی زبان عرفی ما به چی تعبیر میکنن وقتی بخوان همچه چیز رو بگن؟ میگن علم غیب. وقتی میگن علم غیب یعنی که هر وقت بخوان، هر چی بخوان، هیچ امر پنهانی بر اونها وجود ندارد، همه چیز رو میدونن. کی؟ هیچ زمانی هم هر وقت خودشان بخواهند. مقابل یه قولم اینه که پیامبران نه هر وقت بخواهند میدانند، نه از هر چه بخواهند آگاهند. پیامبران فقط چه میدانند؟ هر چه او بخواهد، هرگاه او اراده کند. لذا خیلی وقتا می اومدن یسالونک عن الاهله، یسالونک عن المحیض، یسالونک عن القتال. میپرسن پیغمبر نمیتونه جواب بده، باید جوابو کی بده؟ خدا بده. کی؟ هر وقت هم او صلاح دانست. اینم یه بیان دیگری است. پس اگر کسی گفت که پیامبر همه چیز را همگاه می داند، این در این صورت دیگه با علم کسبی سازگار نیست، باید بگیم با یک علم لدن نیست. و اون نکته‌ای هم که ما ذکر کردیم بیش از آن را در بر می گیره. فقط بحث علم دین هم نیست، همه چیز را. می پرسیم چند تا ریک تو دنیاست؟ پیغمبر باید بدونه طبقی بیان. حالا اگر ندانست به دین لطمه میخورد، حالا بدانیم یا ندانیم چند تا برگ به درخت ها هست، امشب چه کسانی میمیرند، فردا چه کسانی متولد میشوند، هیچ کدام اینها متن دین نیست. دانستن و ندانستنش هم خللی به امر دین وارد نمی کند. آیا پیامبران میباید زبان همه حیوانات را بدانند؟ حالا اینجا گنجشکه داره جیک جیک میکند، میگیم که یا رسول الله این گنجشکه چی گفت؟ لطفاً ترجمه بفرمایید. میگه من نمیدانم. میگه اگه به درد نمیخورد تو باید بدانی این گنجشکه چی گفت. سلیمان میدانست. خب سلیمان خدا خواسته بود بداند، اما منو نخواسته بداند. آیا پیامبران لازم است صدای آهو و گنجشک و فرس و گربه را بتونن ترجمه کنند و بفهمند و بدانند؟ آیا لازم است پشت سرشان را هم ببینند؟ ما همینطور تا اومدیم جلو یه اموری را در حوزه علم به پیامبر و ائمه نسبت دادیم. بعد امروز اگر کسی بپرسد مستند قرآنی شما تو این امور چیست؟ خود پیغمبر که قرآن به صراحت گفته که بنده غیب میدانستم، که مسئله به گونه دیگری بود، پرداختیم که یک جلسه مفصل به اینها. پس نکته دوم ما بعد از این که گفتیم تو حوزه صفت ذاتی ذاتشون متفاوته یا نه، بحث اصلا شیوه علم پیامبر است، غیر از بحث وحی و علم اختصاصی دین. آیا پیامبران علم لدنی متفاوت دیگری دارند یا ندارند؟ یه قولی میگه دارند، قول دیگر میگه که آن چیزی که پیامبر متفاوت با دیگر مردم میداند فقط وحی است و علم دین بلا غیر. در بقیه امور انا بشرون مثلکم، اگر یوها الیه این علم رو به من داد من میدانم، اگر نداد نمیدانم. باید برم از خدا بپرسم. اگه خدا پاسخمو داد به شما میگویم، نداد حتما لازم نیست من بدونم. وقت قیامت کی است نمیدانم. خدام قرار نیست به کسی حتی به پیغمبرش بداند. از این جور امور که غیب است و جزء غیب حتمی است، این همش نکته دوم. نکته سوم این که پیامبر به لحاظ منش جزء پاکان بود، یادمون هست. حالا آیا مراد از این که پاک است و مطهر است و مزکا است و متقی است و مخلص، این مخلص قرآنی هم یعنی سلطان، یعنی شیطان بر او سلطنت و غلبه ندارد. مخلص قرآنی چیز خیلی عجیب و عمیق است. سوال این است که آیا بیش از مرحله تقوا و اخلاص و تطهیر و تزکیه شخص پیامبر و نه پیام وحی، شخص پیامبر آیا به صفت و ملکهی به نام عصمت متصف است یا نه؟ مراد از عصمت هم این باشد، معصیت ناپذیر، خطا ناپذیر. سوال خیلی دیگه سوال بی پرده و جدی می شود. ما گفتیم که مسلمانی شرطش این است که پیام معصوم باشد، یعنی پیام درش خطا راه نیابد. در پیام احدی امکان تصرف ندارد. پیام باید شیش دانگ به دست ما رسیده باشد. حالا بیش از آن، خود پیامبر خارج از حوزه دین به طور کلی، شخص پیامبر آیا در این دو نکته معصیت ناپذیر، خطا ناپذیر هست یا نه؟ در مقایسه با دیگر مردم، آیا دیگر مردم این دو تا صفت رو دارند یا ندارند؟ اگر این دو صفت رو تحلیل بکنیم، یعنی امکان نافرمانی خداوند، امکان عدم وصول به واقع، یعنی این که ممکن است من واقع رو بهش برسم یا نرسم، دو تا مطلب متفاوت است. در مورد اول، یعنی نافرمانی، یه سوال اینجا مطرح می شود، آیا معصیت نکردن مختص پیامبران است؟ مختص انبیاست؟ مختص ائمه است؟ مختص اولیا است؟ حالا اسمت رو نمی برم که بحث کلامی خاص خودش رو داریم. معصیت نکردن، نافرمانی نکردن، یعنی باید پیامبر باشی تا معصیت نکنی، یا معصیت کرد معصیت نکردن اختصاصی به پیامبر بودن ندارد؟ هر کسی که در صراط مستقیم به مراحل بالای تقوا و طهارت معنوی برسد نافرمانی نمی کند، شیطان بر او سلطه ندارد. در عین اینکه هرگز معصوم نیست، اما با تمرین خود نفسی میتوان کاری کرد که معصیت از انسان سر نزند. مراد از معصیت هم نافرمانی آگاهانه عمدی است، یعنی بدانم این خلاف فرمان خداست و عمدن دهنکجی کنم و این انجام بدم. میدانم بدستا، میدانم اون نخواسته استا، بگم نخیر من میکنم، عمدن میکنم در اینه که میدانم هم زشت و قبیح هست. لذا اگر کسی ندانست فکر نمیکرد که این معصیت هست، این معصیت محسوب نمیشه، پاش معصیت نوشته نمیشه. و این که عمدی نبود، سهوی بود، باز این هم معصیت براش منظور نمیشه. لذا اگر کسی برداشت یه چیزی رو خورد، نمیدانست این شراب است، شراب بود، اما این زمان نوشیدنش علم نداشت، نمیگن معصیت کرده. یا اینکه میپنداشت، میدانست این چیست، اما این رو عمدن نکرد، باز هم به پاش نوشته نمیشه. حالا سوال من اینه، دوباره بپرسم، آیا معصیت نکردن فقط مختص پیامبران است؟ هیچ دلیل قرآنی نداریم، هیچ دلیل قرآنی نداریم که غیر پیامبران همگی معصیت کارند. اگر کسی به مرحله تقوا برسد، به مرحله تزکیه و طهارت برسد، متقی بشود، او هم میتواند در این حوزه محسوب شود، یعنی معصیت کار نباشد. خب پاسخ ما این است، نه پیامبران معصیت میکنند و نه بسیاری از بندگان مقرب خداوند. تقرب به خدا باعث میشود که انسان گرد معصیت نگردد. هر کدام از ما بگردیم در زندگی خودمان با افرادی مواجه شده ایم که می توانیم شهادت بدهیم اینها معصیت نکردند. خود من اساتیدی داشتم و دارم که می توانم بگویم اینها حتی ترک اولاد در زندگیشان نکردند. فکر نمی کنم این خیلی چیز استثنایی باشد که بگیم فقط پیامبران چنین بودند. بنابراین ما وقتی این سوالو مطرح میکنیم نتیجهش این نیست که پس پیامبران معصیت کارند. خیر، نه پیامبران معصیت کارند، اما این صفت اختصاصی پیامبران نیست. کسان دیگری هم میتوانیم پیدا کنیم که اونها هم به تأثیر از پیامبران گرد معصیت نگشته باشند. اما مشکل دومی در حوزه خطاست. تو همینجا خطا ناپذیری، آیا پیامبران هرچه میگویند اصلا ربطی ندارد که این فرمان نافرمانیست نافرمانیست، آیا عین واقع است؟ حقیقت را میگویند؟ پاسخ به این دو سوال هم باز دو شق دارد، یکی در حوزه دین است، یکی در حوزه غیر دین. در حوزه دین میگیم یا رسول الله، حکم الله در این مسئله چیست؟ خدا در این مسئله چه میفرماید؟ دین اسلام در این مورد چه میگوید؟ خب اینجا رو پیامبر با طرف به دین بگوید، یا وحی باشد یا اون تعلیمات غیر وحیانی که خدا در اختیارش گذاشته، اینجا باید واقع را به ما بگوید. اینجا رو نمیتونیم بگیم پیامبر خطا کرد، این جز همون حوزه میشود که خدا قول داده است که من حفظش میکنم. اما همه سوال از پیامبر حوزه دین نیست، سوالهای دیگری هم داریم. یا رسول الله، فاصله مکه تا مدینه چند فرسخه؟ خب حالا پیامبر اینجا یه پاسخی بفرماید، این پاسخ باید حتما منطبق بر واقع باشد یا نباشد؟ این جزء دین است یا جزء دین نیست؟ حالا در این حوزه، خب اگر هم احیانا پاسخشون منطبق بر واقع نبود، اینجا هیچ خللی به امر دین وارد نمی شود. اصولا یا ازشون بپرسیم یا رسول الله، من سردرد گرفتم، به نظر جناب عالی چی باید بخورم تا سرم خوب شود؟ خب اینجا لازم نیست واقعا پیامبری که بگوید مثلا شما برو این شربت رو بخور خوب میشوی، بگه یا اون گیاه رو بخور خوب میشوی، یا اصلا اون رو خوردم خوب نشدم، جز پیامبری هست یا نیست؟ به عبارت مباحث عرفی، مباحث غیر دینی، اینها هم میگیم خب چرا میرفتن از پیغمبر سوال میکردن؟ میگم مشکل سر این بوده که اونا هر مطلبی داشتن میرفتن خدمت پیغمبر ازشون میپرسن، پیغمبرم به هر حال متعارف با علم زمانه خودش پاسخ میداده. اما من امروز با اون مواردی که ازشون باقی مونده مواجه هستم. یه مجموعه داریم به نام طب النبی، خب شما ممکنه کمتر اینا رو دیده باشید، یعنی روایات بهداشتی و پزشکی منقول از پیامبر بر فرضی که اثبات بشود استنادش، بسیارش هم قابل اثبات استنادی نیست. حالا ما میخوایم بگیم حتی اگر اصلا خود ایشون فرموده باشن، این رو برای همیشه گفتن؟ یعنی هر کسی که پایش درد گرفت مثلا باید بره گنگنه بخوره؟ میگه دلیل حتی اون زمان نداشته، شاید فقط برای مزاجی که در حجاز بوده است این تجویز کفایت بکند، نه برای همه مزاج ها. هیچ لزومی هم ندارد من به همون شیوه بخوام عمل کنم. مثلا این که برای مسواک کردن از یک چوب خاص فرمودن استفاده بکنید، کدام یک از شما استفاده میکنید الان؟ هستن کسانی، من دوستانی دارم میگردن کلی هزینه میکنن از همون چوبا پیدا بکنن که تو حدیث آمده، ولی من جلو اونا میرفتم میگفتم من مسواک میزنم از اون چوبام استفاده نمیکنم. من معتقدم اگه شخص رسول الله الان بود همینجوری مسواک میزدن، نه اونجوری که شما الان دارید میکنید. اون شیوه برخورد اخباری هاست. حالا این بحث رو ذکر کردم که خطا ناپذیری در حوزه دین لازمه پیامبری است. به تو هم بحث قبلیمون تعمیم شد. اما خارج از حوزه دین هیچ دلیلی بر خطا ناپذیری پیامبر نداریم. در این حوزه پیامبر انسانی است مانند دیگر انسان ها. اصولا سخنش هم در این حوزه دوم دیگه حجت نیست. ما هم بهش نمیخوام استناد بکنیم. ما پیامبر رو به عنوان پیام‌آور پیام الهی در حوزه دین میشناسیم. مسافت این شهر چقدر است خودمون میریم مچ میکنیم. این همون جایی که پیامبر مأمور به مشورت شده. دقت بکنید توی اونجا دو حوزه خدا هم اومده امور انسانی رو دو حوزه کرده. حوزه اول ما باید از پیغمبر اطاعت بکنیم. حوزه دوم پیامبر باید بیاد با ما مشورت بکند. تو حوزه اول پیامبر لازم نیست با ما مشورت بکند. مردم عزیز، مؤمنان محترم، حالا دلتون میخواد نماز بخونید یا نه؟ اصلا همچین خبرایی نیست. میگه مؤمنید، مسلمان بسیار خوب، حالا نماز بخونید. این شرط مسلمانی است. تو مورد دومی اونجا میخواد تصمیم بگیره، باید بیاد از ماهام سوال بکند. بعد متخصصش سوال بکند. اون حوزه حوزه پیامبری نیست، حوزه دین هم نیست. اونجا خطا هم اتفاق بیفتد اشکالی نداره. حالا چرا این حرفا رو بنده میزنم؟ به خاطر اینکه برخی آمدن محدوده خطا ناپذیره پیامبران رو مطلق کردند و از حوزه دین به در آوردند و اون وقت مطالبی را به نام دین می نویسند که اینها یا موقت بوده یا اصلا قابل استناد به دین نیست. و بعد از پیامبر خب این مطالب باز گسترش بیشتری پیدا کرده. وگرنه تو حوزه پیامبری ما چندان مشکلی در هیچ کدوم از این موارد نداشتیم و نداریم. اما بعد از حوزه پیامبری تنزل پیدا بکنیم، اون وقت این مباحث ابعاد دیگری پیدا میکنه. یعنی تفکیک دین و غیر دین، تفکیک دینی و عرفی، متوجه باشیم الزام دینی فقط تو حوزه دینی میتواند کاربرد داشته باشد، در حوزه غیر دینی مسئله به گونه دیگر نیست. این لوازم بس لوازم بسیار جدی میتواند باشد. خب این من چهار نکتم و خلاصشم نوشتم برای تو میخونم، اما رو توضیح دادم. نکات بحث من فرضیم این بود بحثم. یک، پیامبران هیچ تفاوت ذاتی با دیگر انسانها ندارند. رو توضیح دادم پیامبران هیچ تفاوت ذاتی با دیگر انسانها ندارند. نکته دوم، پیامبران به لحاظ معرفتی همانند دیگر مردمند که از طریق اکتساب عالم میشوند. علمشون اکتسابی، تنها تفاوتشان انزال وحی و تعلیم حکمت دینی به طور ویژه است. این اختصاصی است، این ما با اونا فرق داریم. ضمناً پیامبران آنگاه که خدا بخواهند میدانند و هرچرا خدا بخواهد به آنها تعلیم میدهد، نه هرچرا خود بخواهند و هرگاه بخواهند. این مواردی رو که ذکر میکنم روایاتی در دست است که درست خلاف این مضامین درش آمده است. و این روایات همونطور که توی آخرین جلسه توی ماه مبارک ذکر کردم، همشان اکثر قریب به اتفاقشان مشکل سندی دارن. یعنی هیچ به لحاظ صناعت رجالی قابل استناد به ائمه یا پیامبر نیستن و برخی دیگرشان مشکلاتی بود که اونجا بهش پرداخت. نکته سوم، پیامبران به لحاظ منش در زمره پاکان و پرهیزکارانند. هر کسی که به چنین مرتبه از طهارت روحانی رسیده باشد معصیت نمی کند، یعنی نافرمانی عمدی آگاهانه. ارتکاب عدم ارتکاب معصیت اختصاصی به پیامبران ندارد. هر مخلص مطهر مزکای متقی از معصیت مبراست. نکته چهارم، خداوند از وقوع خطا در ابلاغ دینش جلوگیری می کند. از وقوع خطا در ابلاغ دینش جلوگیری می کند. پیامبران خارج از حوزه ابلاغ دینی همانند دیگر آدمیانند. جلسه پیش من تعداد آیات که انا بشرون مثلکم یوها الی رو به عنوان یک قاعده قرآنی ذکر کردم خدمتون. چند آیه دیگر هم هست، فقط اشاره میکنم بحث امروزم تمام، که اونها هم نشون میده که پیامبران از جنس ما هستن، به خصوص پیامبر اسلام از جنس ما هستن، به دیگران چه کار نداره. یک دسته از آیات اینه که ذکر میکنن پیامبران از میان شما هستن، منکمن، منم من جنسیه هست. مثلا یکی شما هم بخونم، سوره بقره آیه 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، رسولی از میان شما، اونجا از جنس شما، رسولی از خودتان، از خودتان یعنی لنگه خودتان است، الا اون اموری که من استثناء کرده باشم. استثناءش وحی است، معجزه است، و چی؟ اون مورد سوم حفاظت پیامش است. این منکم در سوره آل عمران آیه 164 با صراحت بیشتر میگه منکم نمیفهمون، میگه من انفسهم، میگه لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، رسولی از خود اینها. باز به همون سیاق سوره جمعه سوره 61 آیه دوم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، از میان، حالا امی دو معنا، از میان منسوبین به ام القرا، یعنی از میان مکی ها یکی از جنس خودشان، یا از میان درس ناخوانده ها یکی از جنس خودشان، یکی از دو تعبیر، باز میشه از جنس خودمان، حالا یا مکی اهل ام القرا یا درس ناخوانده، هر کدامش باشه باز اون نکته ما مورد بحث قرار میگیرد. و یک دسته دوم هم از آیات داریم که چند شد و سه چهار جای قرآن تکرار شده است. میفرماد مثلا یکیش رو بگم، یوسف آیه 109، سوره یوسف آیه 109، و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرا، ما نفرستادیم قبل از تو مگر مردانی را که به آنها وحی می‌کردیم. اونجا منکم بود، من انفسهم بود، من الامیین بود، اینجا میگه رجالی که بر آنها وحی شده است، یعنی اینا مردان. حالا بحث مرد و زن جای خودش، من اینا را مطرح کردم، اما اینجا بحثم سر اینه که اینا مردن بهشون وحی می‌شود، پس اگه وحی نشوند رجالی مثل بقیه رجال ها می‌شوند. اینو دنبالش بودیم. سوره انبیاء آیه 6 و سوره نحل هم آیه 43 همین مضمون رو دارن. نحل آیه سوره 16 هم آیه 43. خب این تا اینجا بحثم تمام شد. خلاصش این شد که قرآن پیامبران را انسانهایی همانند دیگر آدمیان معرفی میکند، با تفاوت بیرونی. اون تفاوت بیرونی مهمترینش وحی است. دو نکته دیگر هم ذکر کردیم، معجزه و حفاظت وحی، که تفصیلش گذشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در زمان خود برام قول حفظ پیام داده شده است،
ممنون از دوستانی که سوالا رو مطرح کردن. به لحاظ روش شناسی بله، اگر کسی تردیدی داشته باشد که قرآن کامل از جانب خداوند نیست یا کم شده زیاد شده، او دیگه هر آیه رو هم بخوایم بهش دست بزنیم ممکنه بگه این آیه اتفاقا همون آیاتی است که شما اضافه کردید به قرآن، و در این صورت دیگه حجت اصطلاح قرآن از حجیت ساقط می شود. باید برای چنین فردی از خارج قرآن دلیل آورد. منتها بحث ما آنچنان که جلسات از ابتدا به این مباحث من پرداختم گفتم، مباحث ما درون دینی است، یعنی ما برای مؤمنان داریم سخن می گوییم. لذا اگر دوستانی کت هستند که می خواهند از برون دین به این موارد بنگرند، اون جلسات دیگری اقتضا می کند. هم من هستم هم دوستان دیگری هستن، میشه از اون زاویه‌ها هم به این مباحث پرداخت. یعنی بیان بگیم که اصلا حاضا اول کلام که وحی وثاقت تاریخی دارد یا ندارد، یعنی این که به لحاظ تاریخی وحی امر موثقی است یا نه، میتوانیم اثبات بکنیم که آنچه که دست ماست عیناً توسط پیامبر از جانب خدا آورده شده است یا نه. خب در این صورت یه سری بحث‌های تاریخی مطرح میشه. بسیاری از مستشرقین به خصوص یهودی اینها همتشون رو مصروف کردن روی قرن اول هجری، و روی تک تک آیات شروع کردن کارهای میکروسکوپی کردن، و هر احتمالی رو که فرض بکنید برخی از افراد اون زمان دادن و توی گوشه یک کتابی جز اسرائیلیات نوشته شده، این رو کاملا برجستش کردن، براش مقاله نوشتن، در حدی که تعداد مقالاتی که و کتبی که درباره این مطالب در قرن اول به زبانهای اروپایی نوشته شده فهرستش الان یک کتابه. و اگر بخوام خارج از مباحث دینی بریم صحبت بکنیم، باید اونا رو ببینیم، حرفای اونا رو رد بکنیم تا پیش بریم. خب برای اونها سخن گفتن، ما دیگه نمیتونیم بگیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اون میگه من اینم قبول ندارم. اونجا باید بریم چیکار بکنیم؟ استدلال‌های تاریخی بکنیم، یکی یکی بگیم که اون روایتی که تو داری بهش استناد می‌کنی سندش اشکال داره، اون مسئله تاریخی رو که تو داری مطرح می‌کنی به لحاظ روش تاریخی این اشکال بهش وارده، تا بتونیم از قرآنمون دفاع بکنیم. اما برای مؤمنان، یعنی کسانی که باور دارند این کتاب از جانب خداست و دست تحریف هم به او وارد نشده است، اون دیگه ایمانش، وقتی ایمان داشت ما با ایمان او آغاز میکنیم. بحث من تو این جلسات برای مؤمنان است، لذا من به این آیات استناد میکنم. به عنوان یک مسلمان هم بنده باور دارم بر این که قرآن نه کلمه بهش اضافه شده است نه کلمه بهش کم شده است. کلمه بهش اضافه نشده است یعنی سوره به نام سوره ولایت نداشتیم که مثلا یک سوم قرآن هم بوده بین نمیدونم سوره مائده و سوره انعام، این در مورد اهل بیت بود و این حذف شده باشه. همچون چیزهایی که تو برخی روایات نوشتن فضربه و علل جدار است، خیلی صریح و محکم. از اون طرف هم میگیم یک کلمه هم از قرآن کم نشده است، یک کلمه هم بهش اضافه نشده است. یعنی اینایی که داریم همه بین الدفتین فرمایش سخن رسول الله است، همگان ازش شنیدن، در نسخه‌های متعددی نوشته شده است. حالا تنها تفاوتی که ممکن است بوده باشد تفاوت در قرائات است، یعنی یکی یعلمون خونده یکی تعلمون خونده، چون اول وقتی که کتابت میکردن خط کوفی منقوط نیست، نقطه ندارد، لذا اونها احتمال تفاوت درش هست. این تفاوت ها هم میشه نهایتش اختلاف قرائت، همین هفت قرائت مشهوری که ذکر شده، که اینم بعد از یک زمان الان نوع مسلمان ها بر یک قرائت اتفاق نظر کردن و همه ما داریم بر اساس اون قرائت میخوانیم. اون تفاوت های قرائت هم بسیار بسیار اندک است، یعنی مواردی که بدون باعث تفاوت معنا شود واقعا نادر است. لذا خیال من به عنوان مسلمان، نه در مقابل حالا شبهاتی که غیر مسلمان ها به خصوص مستشرقین یهودی مطرح میکنن، قرص و محکم است. شما هم این مباحث رو بسیاریش نشنیدید، بنده هم اصلا هیچ دعایی ندارم بخوام مطلبی که شنیده نشده حالا بخوام بیام اینجا ذکر بکنم و بعد بخوام ردش بکنم. البته خودم میخوانم برای اون حوزه ها هم وقتی واردش میشم باید ردیه به شیوه روش شناختی خودشون داشته باشه. این میشه سوال اولی. سوال دومی که من یادم رفت باز ازش گرفتم بخونم، که این که این مباحث آیا کوششی که شما برای مستند کردن میکنید باعث نمیشه ایمان ها زیر سوال بره؟ خب این یکی رو من با شما اختلاف نظر دارم. خیر، اتفاقا باعث میشه ایمان ها محکم بشه. این دستور خود خدای ماست، قرآن ماست که قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. وقتی میگه همه اقوال رو بشنوید، بهترینش رو انتخاب بکنید، خب بهترین مبرهنترین مستدلترین است و ما حق داریم در مقابل اقوال خرافی و اقوال بیپایی که متاسفانه در حوزه درون دینی بین ما داره به شدت مطرح میشه محتاط رفتار بکنیم. یعنی مطالبی که شبه حقیقت است و حقیقت نیست چاره نداریم که به همین شیوه که بنده واردش میشم بگم که این سند قرآنی دارد، اون مطالب دیگر هر کسی ادعا میکند سند قرآنیش را ذکر بکند. امروز در میان ما دینداران حرفهای خرافی فراوانی شایع و رایج است. این موارد احتیاج به کاوش دارد، احتیاج به پالایش دارد. ضابطه‌ای که همه ما مسلمان هم قبول داریم قرآن کریم است، سنت رسول الله است و ما شیعیان سیره مطمئن ائمه است. لذا تو این سه مورد و یک دلیل دیگر هم ما قبول داریم، میگیم عقل است، هر جا که عقل ورود دارد. این چهارتا رو میاریم وسط، هر مطلبی رو که گفته شد به ما، ما تو اصول دین، تو حوزه اعتقادات هم حوزه عقل است دیگه، باید یه دلیل داشته باشیم. اگه بی دلیل که نمیشه سخنی رو پذیرو. خیلی چیزا شما از پدر و مادراتون شنیدی یا توی جامعه شنیدی، خب درسته برخیش، برخیش نادرسته. از کجا میفهمی که نادرسته؟ جز مستند بودن و مستدل بودن و مبرهن بودنش. ما چاره‌ای نداریم جز این که دلیل اقامه بکنیم. بنابراین دوستان و دوستانی که همراه من بودن تو این 40 جلسه با هم اومدیم، ما به شیوه قرآنی دنبال اقامه دلیل هستیم. علمیش هم نمی کنیم. این دلیلی که داریم ذکر می کنیم دلیلی است که خود قرآن به ما یاد داده است. اون علمی کردن به معنای علم تجربی، فرض کنیم بحث فلسفی یا کلامی رو بخوایم با دلیل تجربی بخوایم اثبات بکنیم، خب اصلا غلطه. بندم به هیچ وجه همچون روی کردی ندارم که همه چیز رو باید تحلیلش کنیم، تقلیلش بکنیم به علوم تجربی. اگر زیر تیغ آزمایشگاه رد شد اون وقت بپذیریمش، از اون کارا که نمیخوام بکنیم. اما استدلال کلامی، استدلال فلسفی، استدلال قرآنی لازمه این مباحثی است که ما داریم دنبالش میکنیم. دیگه هم سوالی بود شد جز اینها که من یادم رفته باشه بگم؟ مثلا بخونم این چند تا که من دادید در مورد صحیح بودن و اینا، بحث تحریف هم یه بحث جداگانه است. اگر مایل بودید در این زمینه مطالعه بکنید، کتاب‌های متعددی نوشته شده، بسیارش به فارسی هم ترجمه شده، منتها این کتاب‌ها همه درون دینی است، برای ازدیاد اعتماد مؤمنان است. اما اگر خواستید برون دینی بحث بکنید، بحث میره روی مباحث تاریخی. مباحث تاریخی خب طبیعت دیگری دارن.
به چند تا سوال من خاص اقتصادی مطرح شده اینا را من بشنوم. یکی این پرسیدن که اگر که برنامه داریم بگذاریم که پیامبر با کار کردن به خودش این مقام میرسیدن که خداوند یکی دور تفضل قرار بده، پس هم کلام نهبود که لولا کما خلق خلقیا چی میشه؟ یکی در مورد اینه، چند تا سوال در مورد حضرت احساس که پرسیدن که سوره مریم استراحت به پیامبر عیسی پیشین اشاره شده و ایشون از طرف تبعیت پیامبر معرفی شدن، پس نکته دیگه ای هم که یکی دیگه از دوستان مطرح کردن، باز به برگردن به عیسی گفتن که پیامبر ما هم از بعد تولد در واقع نبی بودن تا در 40 سالگی مبعوث شدن. تمایز باهاشون به شخصی به عیسی نبودن. یکی دیگه از دوستان هم کلی پرسیدن که آیا خداوند قبل از تولد پیامبران آنها را انتخاب کرده برگزیده و اگر خواهی کرده باشه خدا خب پس قسمت اقتصادی هم محتمالا زیر سوال میده. یکی دیگه از دوستان هم به یه قرینه استدلال میخواستم کنم، گفتن که به نظر میاد از نظر فقها فرزندی که از طریق نامشروع متولد میشه ذاتاً در واقع ناپاکه و فرحال از بیتسل محرومیت ها را درسته. به این قرینه حالا نمیشه تصور کرد که افرادی ذاتاً پاک میشه.
همه شما هم بینید من که یادم نمیمونه یکی یکی چرا
همه
فشورده که هم اول فشورده تون چی بود؟ اول واژه اسمت اکتسابی رو من به کار نبردم و شما هم به کار نبرید، چون اونی که توی علم کلام به کار میبرن اسمت اکتسابی نیست و یک امر موهبتی است. اما اون که دوستمون گفتن لولاک لما خلقت الافلاک، حالا نهایتا اونی که ما باید به اصطلاح معیار سنجشون باشه قرآن کریم است. این گونه احادیث که جای بحث داره، اول گفتمش از احادیث قدسی است، ثانیا آیا اصلا دانای سند هست یا سند نیست، اگر هم سند داشته باشد معنایش چیست. خب نهایتش این است، اگر تو نمی بودی من افلاک رو خلق نمی کردم. این احادیثی که عرفا به کار میبرند که یک از منبعی هم بهتون نشان میدم، میتونید برید خیلی هم کیف بکنید، بسیار زیبا هم هست، کتابشون هم مصباح الشریعه منسوب به امام صادقه. این احادیثی است که در حوزه اخلاق و عرفان خیلی زیباست. اما این احادیث میتوان ذکر کرد که اکثرش یا همش فاقد سند است. اومدن عرفایی این موارد رو به زبان آوردن، کم کم اونقدر زیبا بوده گفتن حالا چرا این عارف گفته باشد، اصلا این رو منظور خود امام فرموده باشد، چه اشکالی داره. بعد کم کم آمده جلو، یک کسی گفته قیل و یکی دیگه گفته قال علیه قال، بعد شده قال علیه السلام. برخی از روایات رو من دنبال کردم، حالا یکیش رو ذکر میکنم، میگه از دین و سیاست توامان، دین و سیاست توامان هستن، این دوتا از یک پستان شیر میخورن و هر کدام به دیگری چه نیازی دارد. این توی قرن چهارم میگه قال رسول الله صلوات الله علیه از دین و سیاست توامان، خیلی حرف خب این پیغمبر عجب حدیثی فرمودن، اینم معید میشود در این شیوه. بعد میریم تو قرن دوم تو میریم عقب، ببینیم قال رسول الله نیست، قیل علیه صلوات الله علیه و علیه السلام اینام نداره. باز میریم عقبتر ببینیم این مطلب اصلا قول امام و پیغمبر نیست، این قائلش اردشیر بابکان بوده، قال اردشیر بابکان توی سندش هم ما پیدا کردیم. بعد وقتی ترجمه به عربی شده همینطور اومده تو قرن دوم اومدیا دیدن خب حرف خیلی خوبی، سیاست که الان با ماست، بگم که دینم با ماست، باید توأم باشه. اول شد قیل، بعد شد قال، بعد شد قال علیه السلام، بعد شد قال صلوات الله علیه. لذا شما هر حدیثی دیدید یه چیزی نقل کردن، این روش داره، علم داره، باید بریم توی کتابا نگاه بکنیم، از اهلش بپرسیم تا مشخص بشه. لذا به شما بگم احادیث عرفانی، البته عرفا میگن ما علم اهل علم قال نیستیم، ما علم قلبیم، ما باید به قلبمون مطلب بیاید نه به زبانمون، خیلی به سند و اینها کاری نداره. ولی با این احادیث، این احادیثی که استنادش اثبات نشده است، نمیتوان این مباحث جدی قرآنی رو محک زد، باید برعکس باشه، شما اون احادیث رو به قرآن محک بزنید. در مورد حضرت عیسی که ما به صراحت گفتیم حضرت عیسی کلمت الله هست، نفس تولدش معجزه هست، سخن گفتنش در گهواره معجزه است، ادعای پیامبریش در کودکی معجزه است الی آخر. خب این استثناء از مورد اینها می رود بیرون. اونی که ما خیلی روش تأکید داریم از پیامبرانی هستند که وجودشان معجزه نیست. دلیل قرآنش این که خود حضرت عیسی ذکر شده است که انا عبدالله، وقتی هم چی بوده؟ در گهواره بوده. حالا چون حضرت عیسی کلمت الله است و وجودش از ابتدا این گونه است، پیامبران دیگه هم همین گونه هستند، باید ما استدلال بکنیم طرف مقابلش. خب بله، شما باید دلیل اقامه بکنیم که چرا پیامبران دیگه مانند عیسی هستند. آنچه که قرآن ذکر کرده باید فقط در مورد شخص عیسی مسیح هست. شما دارید همیشه کار میکنید، شما دارید آنچه که در مورد عیسی گفته شده است، خب لا نفرق بین احد من رسولا، یعنی بقیه پیغمبران هم بی پدر متولد شدن، لا نفرق بین احد من رسولا. خب ببینید همین شد دیگه. وقتی ما اختصاص حضرت نوح 950 سال عمر کرده، لا نفرق بین احد من رسولا، پس پیغمبر ما هم باید به جای 63 950 سال عمر کرده باشه. این که نمیشه. نه، پیامبران بله بله بله، بنابراین استثناء پیام حضرت عیسی فقط خودش هست. در همون حوزه دیگر پیامبران هم مثل ایشون نیستن. بقیه پیامبران همشون قاعده که قرآنی ذکر کردیم که در مورد شخص پیغمبر ما هم کاملا صادق است، فرموده از چی؟ انا بشرون مثلکم یوها الیه. این قاعده استثناء میخورد که عیسی مسیح بشری مثل ما نیست. حالا جالبه، در مورد خود حضرت عیسی غیر از عصر تولدش و مسئله در کودکی مبعوث شدنش، دوباره وقت میخواستن خداش بکنند و دیگران اون رو به مقام خدایی برسنند و خودش و مادرش، میگه کانا، قرآن کریم میگه کانا یعکلان تعام، یعنی اونها هم مثل شما غذا میخورن، که دفعه پیش اون نکته ادبیش هم بهش اشاره کردن، اینا مثل آدمی هستن مثل شما. یعنی غیر از مسئله بدو تولد در بقیه موارد اینها انسان هستن. یه قاعده اصولی ما داریم، وقتی که قاعده تأسیس شد پیامبران بشرن مانند شما، استثنای اون میگیم الا عیسی در تولدش، الا یحیی در باز ابتدای پیامبریش، الا نوح در طول عمرش، اونا دیگه مثل ما نبودن، الا یونس در زنده ماندنش در شکم ماهی. استثناها میرن کنار، هر چیزی که استثنای قرآنی نداشتیم تحت قاعده باقی میماند. این دلیل ماست. بنابراین دلیل قاعده قرآنی ما انا بشرون اسرائیل الا مثل کن، استثناها رو گذاشتیم کنار، اینا میره بیرون، بقیه تحت قاعده تحت کلیه ما باقی میمونن. لذا شما نمیتونید با یک عیسی مسیح بگید پیغمبر هم، پیغمبر اسلام هم مانند ایشان باید باشد، او استثنای خاص شد. بسیار، ما هم چه ادعایی نداریم، شما میتونید هر نظری که صلاح میدونید بپذیرید، اجباری ندارید عرض بنده رو قبول کنید. خب این هم همش در مورد حضرت عیسی است. و در مورد اینکه تولد پیامبران، آیا قبل از تولد خدا پیامبران رو انتخاب کرده؟ قرآن همچه چیزی رو تایید نمی کنه. تو روایات چیزهای دیگری داریم، اما اونها مواردیست که همه علمش رو به نظر ما باید به قرآن برگردونیم. قبل از اینکه خدا می دانسته، بله می دانسته، اما علم او نکته رو ابراز نمی کند. در قرآن هم این مطلب مورد تصریح واقع نشده، تکلیفی هم برای ما ایجاد نمی کند. پیامبر ما از زمان مبعوث شدنش ما موظفیم اینها را دنبال کنیم. البته قول مشهور اینه که پیامبران از جمله پیامبر اسلام از زمان تولد معصوم بودند، که اون بحث کلامی در موردش مطرح می شود. با اون شیوه که بنده پرداختم بهش ذکر کردم، صرفا تو حوزه ابلاغ دین می شود، لذا قبلش انسان پاکی بوده، حنیف بوده مانند دیگر پاکان. بله، در مورد میگم درست، یکی از شرایط کلامی پیامبران رو که ذکر میکنن میگن طهارت مولد. طهارت مولد یعنی پاکزاد باشد، به اصطلاح شرعی یعنی حلال زاده باشد، یعنی نتیجه یک ازدواج مشروع باشد، نه حاصل یک ازدواج نامشروع، حرام زاده نباشد. در این صورت باز این مطلب هم این حرف درستی است. هیچ وقت ما گفتیم مثلا پیامبران نه تنها پاک زادن، بلکه در سلسله پاکان هم هستن، متقیان و مخلصان امثالا. اما این مطلب اختصاصی به پیامبران ندارد، فقط پیامبران هم که باید پاکزاد باشن. میبینیم اختصاصی نیست، اکثر مردم خوشبختانه چنینند و اون افراد حداقل در بین جوامع دینی ما در اقلیت محض هستند. ما قائلیم که فردی که نطفش بر حلال نباشد، یک سری صفات به اصطلاح نسبت به انسانهای دیگر به شکل وضعی آثاری درش ایجاد می شود. همچنان که اگر مادر در زمان حمل فرض کنید دخانیات استعمال بکند، روی جنینش آثار نامطلوب می گذارد، یا اینکه باعث می شود مباحث دیگر پزشکی رو رعایت نکند، باعث میشه بچه ناقص الخلقه متولد شود. ناقص الخلقه متولد شدن امری متوجه بچه نیست، اما امکان پیشگیری از آن بوده است. لذا برخی از رعایت برخی نکات، عدم رعایت برخی نکات باعث میشود به لحاظ بدنی یا به لحاظ روحی در بچه آثاری ایجاد شود. این قابل انکار نیست. لحاظ بدنی شو که همه تون خبر دارید، در حد پزشکی عمومی هم چیزای شنیدین، بحث پاکزاد بودن یا حلال زاده بودن هم ما به لحاظ ایمانی معتقد هستیم این آثار وضعی روی جنین دارد. این رو من هیچ مشکلی درش ندارم، اما از اون سو اختصاص به انبیا ندارد. همه افرادی که میخوان سمتی در یک جامعه دینی داشته باشند، اینها شرطش پاکزادیه، یعنی اینکه میخواد امام جماعت باشد، میخواد امام جمعه باشد، میخواد قاضی باشد، میخواد شاهد باشد. خیلی از این موارد این صفت رو براش ذکر کردم. حالا میگیم پیامبر هم باشد بسیار خوب، اما این صفت عمومیت دارد، اگرچه در حد خود فردم نیست، یعنی خودش نمیتونه سیر تحصیل بکنه، این باید توسط والدینش تحصیلی. پاکزادی صفت تحصیلی شخص نیست، اما صفت تحصیلی والدینش می باشد. به این وسیله می توانید سوال رو پاسخ بدید. نگفتیم به یک درجاتی، اما به درجات بالاش رو نمیتونید تضمین بکنید. شما فکر نمیکنم بتونید اثبات بکنید، کوشش خودش میکند. چون گفتیم مثل این که بچه ای ناقص الخلقه فلج به دنیا آمده است، دست خودش هم نبوده، من تعدید از اول هم گفتیم دست خودش نبوده، اما میتواند فرض کنید این بچه ای که فلج به دنیا آمده با فیزیوتراپی یه مقدار از نقص خودش رو جبران بکند. خدا هم از این گونه افراد همان میخواهد که قابلیت به آنها داده است، یا یکلف الله نفسا الا وسعها. این بچه گناهی ندارد، گناه والدینش انجام دادن، اما وقتی که من آتش در اتاق میافروزم، من گناهکارم، آتش افروختم، اما در این اتاق بیگناه هم میسوزد. طفل حرامزاده فرد بیگناهی است که به گناه والدین آگاهش چنین شده است. همونطور که سوختن طبیعی ممکن است اثر بگذارد، حتی بچه رو نابود بکند، سوختن معنوی هم میتواند باشد. اون میتونه به درجاتی برسد، اما به درجات بالا تضمینی ندارد. اهل نجات نیست، ما همچنان ادعایی نکردیم. نجات رو فقط خدا میداند. پیامبری بیش از اهل نجات است. پیامبر قرار است ناجی باشد، اما اهل نجات بودن یعنی این که به جهنم نرفته باشد، نرود. من هیچ دلیلی ندارم که چون این فردی حتما باید به جهنم برود. دقت کنید، به جهنم نرفتن یک مطلب است، اما جزء اولئک المقربون شدن هم مطلب دیگری است. ما میگیم به اون مقربون نمیرسد. حالا اگر قرار شد خودش زحمت کشید و توانست کمالات رو برای خودش کسب بکند، راه خدا باز است.
اگر استفاده چون و خودشی نفسی که از این آسمانی و خدا هم شده که دیگری را تشکی دارن نمود از خواهد شد
پاکی اکتسابی است، اما آخرین درجاتش هم ذکر کردیم، اونها هم باید زحمات فراوانی بکشن تا اون برسن. این قابلیت رو ندارم، نه ندارم. رو گفتیم پدر و مادرش اکتساب کردن، گفتیم اکتساب گاهی خود ما انجام میدهیم، گاهی عوامل دیگر. مثالش هم فرد معلول رو زدیم، اون معلولیت هایی که ناشی از فرض بکنید استعمال مواد مخدر والدین است، مادر است به خصوص، این اکتسابی است، اما اکتساب توسط نسل قبلی انجام شده نه توسط خود این فرد. مقصر نیست، نه مقصر. لذا گفتیم خدا همون قدر از او میخواهد که به او قدرت داده است، بیشتر ازش نمیخواهد. یعنی حکمت خدا عدالت است، زیر سوال نمیرود. اما شما از این سمت انتظار دارید این فرد رو ببریم بکنیمش پیغمبر، همچون چیزی هم لازم نیست. راه باز است، ما که جلوشو نگرفتیم، گفتیم همه کوشش میکنن، اما اون کوشش نهایی وقتی به پای به نتیجه میرسد که همه عوامل جمع باشد. در مورد این فرد یک عامل حداقل جمع نیست، اون عامل هم از جانب خودش نیست، والدینش این رو ایجاد کرد. بذارین برادرمونم بگن دیگه، جلسه هم شما بفرمایید.
این مسئله که شما میفرمایید
کدامش؟ تو همه کتابای کلامی نه، اول اینو این شرط من ایجاد نکردم. تو هر کتاب کلامی مراجعه کنید، نمونهش تجرید خواجه نصیرالدین طوسی، اولین شرط پیامبران رو همین ذکر کردن. اما این که ریشه قرآنی دارد یا ندارد، وقتی بحث پاکی رو مطرح میکنن، تقوا و اینها، میگن دلالت دارد، اما به صراحت چون این ذکری در قرآن به میون نمیاد، خلافش هم نیست، عقلا چون این هست. حالا هم ببینیم ما همه مسئلهمون حل نکردیم که فقط حقوق این اقلیت رو بریم سراغشون. ما هم که ذکر کردیم نجات دست خدای تعالی است، برای اینها هم دعا میکنیم. حالا اگه پدر و مادرشون اشتباهی کردن، خداوند بر اینها راه پیشرفت رو باز گذاشته، تکلیفی هم برای کسی تعیین نمی‌کنیم. خوشبختانه باب پیامبری هم منصد شده است به پیغمبر اسلام، لذا بحثی نداریم که در آینده حالا از این دسته باشد یا نباشد. ضمناً همه پیامبرانی هم که ما سراغ داریم الحمدلله همشون افراد پاکسادی بودن، لذا این بحث طالب به انتفاع موضوع است، هیچ مشکلی در اینجا نداریم. و صلی الله علی محمد و آله.